درست مثل ابر رحمت الهی که همه جا میبارد، هم بر لجنزار میبارد، هم بر سبزار و سبززار و مرغزار، مولای متقیان هم میبارید، بر تمام خلائق میبارید، چنانچه الان امام زمان فیض وجودشون بر همه خلائق میباره. خب این به جهت این است که خدای متعال ماها رو وسیله قرار داده که رزق و روزی دیگران رو توجه داشته باشیم، با برنامه‌ریزی های صحیح، با دلسوزی های صحیح رزق و روزی بندگان خدا رو بهشون برسونیم و خدای ناکرده نونبری نکنیم، یعنی نون کسی رو نبریم، کسی رو از رزق و روزی نیندازیم. اینا خیلی مسائل مهمی است که در روایات ما به شدت مطمح نظر حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست که واقعا باید به اینها توجه بشه و انشاءالله ما بتوانیم جامعه اسلامی خودمون رو از یک برخورداری نسبی متنعم کنیم و آموزه های اسلام عزیز و قرآن عزیز و سنت پیامبر و سیره امیر مؤمنان رو علی الدوام در میان مردم منتشر کنیم انشاءالله. خدا
خدایتان همواره رفیق. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان، التماس دعا و تا درودی دیگر. بدرود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بنایی است 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ‌های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ‌ها بر خرابی‌های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ‌های سده‌های قدیم بر این برج وارد آمده بود، اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود در زمان تیموری ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1365 هجری شمسی گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می‌دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر بدرود.
لحظاتتان را سرشار از عشق و محبت از خدا می‌خواهیم. از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک‌های شما عزیزان خواهد بود. parstoday.com/dari هم سایت برنامه ماست، میتونین که از این طریق هم برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری رو تعقیب بفرمایید. و اما اینک انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدوارم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت هم داشته باشید که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری جشنواره بین المللی فیلم هرات در کابل. و شروط تازه جامعه جهانی برای کمک به افغانستان. نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل رفت. سفارت ایران در کابل اعلام کرد محمد ابراهیم طاهریان فر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل رسیده و قرار هست که در مورد تحولات اخیر و منطقه با مقامات ارشد دولت افغانستان گفتگو کنم. این سفر در حالی صورت میگیره که پنجمین دور مذاکرات سند جامعه همکاری های راهبردی ایران و افغانستان روز یکشنبه در تهران بین هیئت های دو طرف بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شد. این سند چشمانداز روابط دراز مدت دو کشور را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و نیز موضوع آب را در بر می‌گیرد. اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی افغانستان، در ارائه برنامه‌اش به مجلس نمایندگان میگوید که برعکس گزارش‌ها درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امکان دارد که شمار نیروهای خارجی در افغانستان افزایش پیدا بکند. آقای خالد افزود که هیچ تشویشی برای بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان وجود ندارد. با این هم آقای خالد میگوید که هرگاه نیروهای خارجی به گونه کامل از افغانستان بیرون شوند، نیروهای افغان 96% عملیات‌ها را خودشان بر عهده دارند و تنها در 4% به پشتیبانی هوایی نیروهای خارجی نیاز دارند. او همچنان از شکست برنامه‌های طالبان در یک سال گذشته برای سقوط ولایت‌های قندوز، اروزگان، فراه و غزنی و پس گرفتن 9 ولسوالی از دست این گروه و نجات 700 زندانی از زندان‌های طالبان خبر می‌دهد. او از ادامه جایگزین شدن هواپیماهای آمریکایی به جای هواپیماهای روسی در نیروهای هوایی افغانستان خبر می‌دهد و میگه که روند ساخت و ساز برای استفاده از این هواپیماها در بخش‌های گوناگون ادامه دارد. در کنار این، نامزد وزیر دفاع ملی میگه که در سال آینده روند ایجاد واحدهای تازه نظامی به نام رنجرها در قلعه اردوها ایجاد خواهد شد تا از مصروفیت بیشتر نیروهای کماندو در هر بخش جلوگیری شود. این گفته‌ها در حالی ابراز میشن که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور خروج هزاران نیرو را از افغانستان، عراق و سومالیا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش تا ماه جنوری سال آینده صادر کند. خب شما عزیزان شنونده، روزهای گذشته حتما شنیدین که ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز توسط طالبان سقوط کرده. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شب گذشته با راه اندازی عملیاتی مرکز و بسیاری از ساحات در اطراف ولسوالی دشت ارچی را از وجود طالبان پاکسازی کردند و تلفات سنگینی را به این گروه وارد کردند. در این عملیات ها تلفات سنگینی به طالبان وارد شد که اجساد بیشتر اونا در میدان نبرد باقی مانده. گفته میشه که عملیات پاکسازی به شدت ادامه داره و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند و به زودی ساحات باقی مانده هم از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. امیدواریم که انشالله ناامنی ها در تمام افغانستان از بین بره و مردم آرامش داشته باشند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. خب شما عزیزان شنونده حتما اطلاع دارید، ما هم در برنامه گذشته انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که یک هیئت به ریاست میرویس ناب وزیر امور خارجه افغانستان به ایران آمده، ملاقات های با معاون وزیر امور خارجه افغانستان به ایران آمده و خب صحبت های با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران داشت در تهران در ارتباط با سند راهبردی که قرار هست انشالله طی ماه‌های آینده بین ایران و افغانستان امضا شد و مذاکراتی در تهران برگزار شد. آیه میرویس ناب به مشهد آمده شب گذشته مراسمی در کنسولگری مشهد مقدس و همین مناسبت برگزار شد. ما ارتباط گرفتیم با جناب آقای حسین رحیمی، مسئول فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد مقدس، و می‌خوایم در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای رحیمی صحبت بکنیم. آقای رحیمی درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه. آقای رحیمی من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان خوب شما.
سپاسگزاریم آقای رحیمی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خدمت شنوندگان خوب برنامه عرض کردم که آقای میرویس ناب شب گذشته در کنسولگری مشهد بودند و مراسمی برگزار شده. توضیحات و جزئیات را از زبان شما بشنویم آقای رحیمی.
بله، جناب آقای ناب در رأس یک هیئت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همراهی جناب آقای محمد سای قدرت معین محترم وزارت مالیه برای صحبت با مقامات عالی حکومت جمهوری اسلامی ایران در تهران سفری داشتن که طی سفر در واقع روی محورهای همکاری‌های دو کشور در عرصه مناسبات دیپلماتیک و عرصه اقتصادی و همچنین مسائل مهاجرین و تسهیلات روابط تجاری در مرزهای دو کشور گفتگوهایی داشتن و در واقع همچنین توافق صورت گرفته که کار امضای سند همکاری‌های استراتژیک دو کشور هم هر چه زودتر انشاءالله تسهیل بشه.
بله جناب آقای رحیمی، حالا گذشته از این که به هر حال اینها برنامه‌ای در تهران داشتند و ملاقات‌هایی داشتند و بررسی‌ها، به هر حال مراسمی که در مشهد برگزار شد با حضور تعدادی از مهاجرین بوده، یکی از بحث‌های جدی که ما در حوزه مهاجرین داریم بحث هزینه‌هایی است که در واقع کنسولگری به خاطر خدماتی که ارائه می‌کنه از مردم می‌گیره که با دلار هم می‌گیره، با توجه به نرخ ارز و اینکه درآمد مردم ریالی است و از اون طرف ارزی از اینا پول گرفته میشه، خب هزینه‌های سنگینی را تحمیل میکنه. در جامعه مهاجرین ما دیدیم که واکنش‌های در این زمینه بود و پیگیری‌های داشت صورت میگرفت که اگر شب این هزینه‌ها کمتر شوه یا به ریال گرفته شوه. آیا این بحث هم مطرح شد و آیا تونستین قول‌های از آقای میرویس ناب بگیری در این زمینه یا خیر؟
بذارید خبر خوش
به
مردم خوب و هموطنان عزیز مهاجر بدم که در واقع جناب آقای ناب معین محترم سیاسی وزارت امور خارجه به صورت کامل نسبت به مسائل مهاجرین واقف هستند. چندی پیش توسط ایشان پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در واقع برای مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران کلید خورد و طی یک کنفرانس ویدیویی به صورت مستقیم پیامی که هم در واقع حاوی سلام و درود مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان و همچنین وزیر محترم امور خارجه بود، ما این پروسه را آغاز کردیم. نمایندگی وزارت امور خارجه در تهران، سفارت ما و همچنین جنرال کنسولگری ما در مشهد مکاتبات زیادی را در رابطه با وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی مهاجرین ما به خصوص در دوره شیوع ویروس کرونا به مرکز داشته. جناب آقای ناب دیشب اتفاقا در سخنان خود به مردم ما وعده دادن که ما روی این مسئله به صورت دقیق متمرکز شدیم و غور میکنیم و انشاءالله تلاش داریم که این مشکلات در حد توان در واقع هم سیستم اداری ما و هم انتظارات مهاجرین ما برآورده بشه. البته صحبت‌هایی هم پیش از این به صورت رسمی با شماری از مقامات صورت گرفته بود و مکاتباتی هم از طریق همین نمایندگی به آدرس مقامات ریاست جمهوری، البته از با واسطه وزارت امور خارجه و شخص وزیر محترم امور خارجه هم صورت گرفته بود که امیدوار هستیم این موضوعات لحاظ بشه، ولی با توجه به مکانیزم عمل و در واقع موضوعات اداری این رای حل مناسبی در نظر گرفته بشه که برای بلند مدت پاسخگو باشه. و این بعد از جناب معین سیاسی ما در اینجا در سخنانی با مهاجرین و شماری از بزرگان و علما و ادبا و اساتید و خبرنگارانی که اینجا تشریف آورده بودن به صورت مستقیم با اینا صحبت شد و این به این موضوع هم پرداخته شد.
بله خوب، خبره خوبیه و قطعا آقای رحیمی کنسولگری افغانستان در مشهد پیگیر این مسئله خواهد بود که مشکلات تا حد امکان رفع شود.
حتما ما این وظیفه خود میدانیم، به خصوص جناب آقای انصار یک شخص دلسوز است و جناب کنسول محترم ما به کرات این موضوع را یاد کردن در دیدار با مقامات و مکاتبی هم نوشته شده و انشالله ما خوشحال میشیم که حداقل سهم کوچکی در رفع مشکلات مردمی نمایندگی داشته باشد و در هماهنگی با سفارت کبرای ما در تهران در واقع پیرامون مسائل مهاجرین به خصوص حوزه معیشت و اقتصادی ما تمام تلاش خود و هم غم خود را گذاشتیم که انشالله این مشکل حل بشه. امیدوار هستیم که در آینده خبرهای خوبتر و خوب بهتر برای مهاجرین و هموطنان عزیز خود داشته باشیم
انشالله. آقای رحیمی اشاره کردین به بحث تذکره الکترونیکی برای مهاجرین، در حال حاضر این تذکره داره برای مهاجرین صادر میشه یا جزء طرحی است که در آینده اجرا خواهد شد؟
تذکره الکترونیک ما اگر مستحضر هستیم که در گذشته درخواست انتقال دستگاه چاپش را هم به ایران داشتیم، چاپ به پاسپورت الکترونیکی و در واقع مسائل تکنیکی اولیه تذکره الکترونیکی و ولی مسائل اداری هنوز حل نشده.
بله.
منتها برای ثبت و تثبیت هویت کار جریان داره، هموطنان ما میتونن امروز مراجعه کنن و برای فردا در واقع در طی با فاصله یک روز بعد کارهای اداری اولیه رو انجام میدن. تذکره الکترونیکی از طریق سایت قابل ثبت نامه.
بله.
و چاپ از این در افغانستان میشه و معمولا یک مدت زمانی رو در بر میگیره که از افغانستان به دسترس ما اونجا گذاشته میشه.
بله. و سوال دیگه این که آیا مهاجرین اجباری دارن در این که حتما تذکره الکترونیکیشون رو دریافت بکنن؟
فکر نمی کنم که اجباری وجود داشته باشه، ولی یک مزیت هست که داشتن تذکره در واقع سند، مهمترین سند هویتی یک فرد کرامه معنوی، حقوقی، سیاسی و ارق ملی یک فرد به وطنش وصل میکنه.
بله.
و سند پایه‌ای که مابقی خدمات دولتی و رسمی در واقع از طریق تذکره میسر میشه. بنابراین داشتنش فکر میکنم بسیاری از مشکلات ما را هم در ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم در ادارات دولت جمهوری اسلامی ایران ممکنه تسهیل کنه و بهبود ببخشه، ولی الزام و ضرورتی وجود نداره که حتما گرفته شه. ولی فکر میکنم با توجه به نیازمندی های اداری و خدمات کنسولی داشتن از اون میتونه بسیاری از مشکلات برای مردم ما مرفوع کنه.
بله. خب در کنار این که خبر خوبی دادین که مشکلات اقتصادی رو دارین پیگیری میکنین، آقای میرویس ناب هم قولهایی داده، اگر خبر یا خبرهای خوب دیگه هم دارین آقای رحیمی ما میشنویم.
خبر خوب دیگه است که وزیر محترم امور خارجه ما دیروز در پارلمان کشور در واقع وقتی صحبتهایی رو داشتن اتفاقا یکی از موضوعاتش اشاره به وضعیت مهاجرین و توجهی بود که در عرصه سیاست خارجی و وضعیت مهاجرین در دستور کار قرار دارد. امیدوار هستم که در آینده انشاءالله ما شاهد برنامه های گسترده تری برای عرصه خدمات و تسهیل خدمات به مهاجرین باشیم و در این مورد میتونه پیشنهادات، نظرات و طرح و برنامه های مهاجرین عزیز ما، قلم به دستای ما، محققین ما و اونایی که صاحب فکر اندیشه هستن در این عرصه ما را کمک کنه و با آغوش باز میپذیریم صحبت های دوستان در نوشته ها و طرحهای پیشنهاد ایشان.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای رحیمی از شما. من از شما خواهش میکنم پشت خط ارتباطی ما باشین، من یک خبری را در ارتباط با صحبت های آقای اطمر بخونم، بعد سوال دارم از خدمت شما که مطرح بکنم.
بفهمید.
خب شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت که تا دو ماه دیگر تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پایان پیدا می‌کنه. با گفته او جامعه جهانی 10 شرط تازه را برای ادامه کمک به افغانستان بعد دولت و طالبان وضع کرده. اتمر که در جلسه رأی اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان سخنرانی میکرد گفت که ضروری هست که کنفرانس افغانستان در ژنو برگزار شود تا بار دیگر برای کمک به بازسازی کشور از سوی جامعه بین المللی تعهد صورت بگیرد. اتمر افزود که همگیری ویروس کرونا به اقتصاد افغانستان صدمه زده و پیشبینی میشه که حدود 5% رکود خواهد داشت و همگیری کرونا را یک تهدید جدی برای منطقه جهان و افغانستان عنوان کرد و گفت که بهداشت اقتصاد و ثبات جامعه بشری با تهدید روبرو شده. حنیف اتمر با بیان این موارد افزود خطر ای که جامعه جهانی ناتوانی خودش را در حمایت از افغانستان نشان بده وجود دارد و گفته او جامعه جهانی 10 شرط اساسی را با دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکرات با دولت قرار دارد پیشکش کردند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان افزود که این 10 شرط در نشست روز دوشنبه کابینه مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان هم در مجلس نمایندگان گفت که این نشست با هدف تأمین مالی برنامه‌های توسعه افغانستان از سوی جامعه جهانی تا 1 هفته دیگر برگزار می‌شود. ارغندیوال گفت که بحث و تمرکز اصلی در این نشست روی مسائلی مثل حمل و نقل، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و کشاورزی خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که کشورهای کمک کننده برای بازسازی افغانستان سالانه طبق تعهدات قبلیشان کمک بکنند. ارغندیوال در این حال گفت که افغانستان خواستار مصرف 65% کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه ملی خودش است. در حال حاضر 49% کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه ملی به مصرف می‌رسد. خب این خبری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای رحیمی همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای رحیمی من خسته نباشید عرض می‌کنم، تشکر مجدد می‌کنم. خب من صحبت‌های آقای اتمر در مجلس نمایندگان افغانستان را خواندم. خبری اونجا وجود داشت مبنی بر این که تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ممکنه که تا 2 ماه دیگه قطع شود یا کاهش پیدا بکنه و صحبت از 10 شرط تازه برای ادامه کمک‌ها به افغانستان بود. خب شما آیا جزئیاتی از این در دست دارید یا نه و ارزیابی شما از این مسئله چی است؟
بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان شما. مطابق با قراردادها و سندهای همکاری‌های استراتژیک افغانستان با شماری از دولت‌های حامی خود در عرصه همکاری‌های دولت افغانستان با جامعه جهانی داره، در واقع هر چند وقت یک بار نشست‌هایی برگزار می‌شود و در قالب این نشست‌ها تداوم همکاری‌ها و مکانیزم‌های ادامه حمایت‌های مالی و کمک‌های اقتصادی دولت‌های همکار با افغانستان طرح و تنظیم میشه.
بله.
و نشست ژنو در واقع روی این مکانیزم و شرایطی که میتونه در آینده برای افغانستان و دولت‌های طرف حامیان مالیش قرار بگیره صحبت‌های خواهد شد. این به صورت معمول اتفاق میفته.
بله.
و سندهای همکاری‌های استراتژیکی هم که وجود داره در واقع افغانستان در این رابطه پیشنهادات خود را داره که چگونه میتونه در افغانستان یک ظرفیت اقتصادی، ترانزیتی و جلب سرمایه گذاری شرکت ها و اشخاص فعال اقتصادی بین‌المللی تبدیل بشه.
بله.
بنابراین افغانستان تنها وام گیرنده و دریافت کننده کمک ها نیست، همچنانی که امروز افغانستان برای امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای در واقع در مقابل تروریسم قرار گرفته، در عرصه اقتصادی و فرصت های اقتصادی هم میتونه به یک شاهراه و چهارراه همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های عمده و بسیار میشه گفت بلند مدت در افغانستان تبدیل بشه.
بله.
فکر میکنم جزئیات این طرح و شروطی هم که جدیدن گذاشته شده هنوز از کابینه رد نشده و بزرگان در این رابطه به صورت جزئی و موارد به موارد هنوز تصامیم اتخاذ نکردن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای رحیمی از شما.
سلامت باشین. ممنون از شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. صحبت بود با جناب آقای حسین رحیمی، مسئول فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد مقدس و موضوعات مختلفی با جناب آقای رحیمی بررسی کردیم. ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با حضور چهره‌های سینمای داخلی و خارجی در قصر دارالامان کابل افتتاح شد. رویا سادات یکی از بنیانگذاران این جشنواره میگه که یکی از اهداف عمده این جشنواره پرداختن به محرومیت‌های زنان و حقوق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. و اینکه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در قصر دارالامان کابل سخن می گفت، نسبت به مؤثر بودن این جشنواره در رشد صنعت سینمای افغانستان تاکید کرد. ارتباط ما برقرار هست با سید محمد امین عالمی در کابل و می خواهیم که در ارتباط با جزئیات این جشنواره با جناب آقای عالمی صحبت بکنیم. آقای عالمی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که جزئیات این خبر را از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با حضور کارگردانان داخلی منطقه‌ای و بین المللی در قصر ناراحت و
خب ارتباط ما با جناب آقای سید محمد امین عالمی همکار ما در کابل دچار مشکل شد و به محض اینکه ارتباط برقرار شد ما در خدمت آقای عالمی خواهیم بود. خب ارتباط ما ظاهرا برقرار هست. آقای عالمی من مجددا خدمت شما سلام عرض می کنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با جزئیات ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با حضور کارگردانان داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در قصر دارالامان کابل برگزار شد. به گفته رویا سادات، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، قرار است این جشنواره به مدت 4 روز ادامه داشته باشد. وی همچنین افزود که فیلم‌های در قالب فیلم بلند، داستانی، مستند و انیمیشن در این جشنواره حضور به هم رساندند که در نهایت و پس از اعلام نظر داوران این فیلم‌ها به اکران در خواهند آمد در ولایت‌های مختلف افغانستان. در گفتگویی که من با خانم رویا سادات، مسئول خانه فیلم رویا و همچنین یک از بنیانگذاران این جشنواره داشتم، و این ضمن ابراز خوشبینی نسبت به تداوم فعالیت سینماگران در افغانستان، خاطر نشان ساخت که راه اندازی چنین جشنواره های بدون شک منتج خواهد شد به گسترش روابط میان هنرمندان افغانستان و مشخصا سینماگران این کشور با دیگر سینماگران منطقه و جهان. لازم به ذکر است این که اسد سکندر، یکی از چهره‌های سینمایی افغانستان، هم در گفتگو با رادیو دری ضمن خوشامدگویی به سینماگران ایرانی که در این جشنواره شرکت کردند تأکید کرد که ظرفیت‌های فراوان موجود در افغانستان این امیدواری را ایجاد کرده که بتوانیم در سایه همکاری‌های نزدیک با سینمای ایران و منطقه و جهان به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.
بله آقای عالمی، برگزاری چنین جشنواره‌هایی چه تأثیری بر صنعت سینمای افغانستان می‌تواند داشته باشه؟
ببینید، نفس برگزاری جشنواره در کشوری که دست کم 14 جنگ و خونریزی را تجربه کرده و تمامی هست و بود سینماییش از بین رفته، گام بسیار بسیار مثبتی تلقی می شود. هم از سوی کارشناسان عرصه رسانه و هم از سوی حتی مردمان عادی. هم اکنون شما اگر یک گفتگوی ساده‌ای با شهروندان افغانستان داشته باشید، به حتم تعداد زیادی از آنها، به ویژه آنانی که جوانتر هستند، در خصوص سینما و صنعت سینمای افغانستان کمترین اطلاعاتی را خواهند داشت.
بله.
بنابر همین اصل است که به گفته سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم که در این جشنواره حضور داشت و با من صحبت کرد، اقدام خانه فیلم رویا در هماهنگی با دیگر بازیگران و فعالان عرصه سینما در سطح منطقه و جهان باعث شده که دیدی جدید نسبت به صنعت سینما در میان مردم افغانستان ایجاد شود که به گفته خانم کریمی این امر خود به بالندگی و رشد و توسعه صنعت سینما در این کشور کمک خواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای عالمی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو با سید محمد امین عالمی بود در ارتباط با ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات. گفتگویی هم داشتم با نوید محمودزاده تهیه کننده و نوید محمودی تهیه کننده و کارگردان افغانستانی مقیم ایران در ارتباط با همین جشنواره. و سوال اولی که پرسیدم این بود که چنین جشنواره هایی چقدر میتونه بر صنعت سینمای افغانستان تأثیر بگذاره؟
جشنواره ذاتاً چون محلیه برای دور هم جمع شدن و نمایش فیلم، طبیعتاً محل بسیار مناسبیه برای مبادله فرهنگی و مبادله در از دانش سینمایی بین آدم هایی که اونجا کنار هم جمع میشن. خب جشنواره فیلم هرات فکر میکنم که تنها جشنواره در جریان سینمای افغانستانه. البته که از امسال در ماه آینده قرار به این هست که جشنواره لاجورد هم اولین دورش رو شروع بکنه، اما خب ششمین دوره جشنواره فیلم هرات یعنی اینکه با تمام مشقت‌ها فستیوال فیلم هرات تونسته 6 دوره رو برگزار بکنه و تقریبا خب منم چیزایی که دنبال کردم و شنیدم فستیوال بوده که معمولا مهمان‌هایی داره، مخصوصا از ایران، به دلیل هم جواری هم فرهنگی و نزدیک بودن. فکر می‌کنم که طبیعتا مهمترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که در افغانستانی که ما سالن سینما به معنی واقعی نداریم و هفته گذشته در یک حرکتی تمام ما، حتی ما که در افغانستان نیستیم، ناراحت و نگران از بین رفتن سینمای پارک کابل شدیم، در این شرایط ویژه و بغرنج به نظرم میتونه حداقل این امید رو به ما بده که همچنان در افغانستان میشه به آینده و به سینما امیدوار.
وضعیت صنعت سینما را با توجه به شرایط افغانستان، ناامنی‌های گسترده‌ای که وجود داره، کمبود امکانات گسترده‌ای که وجود داره، چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، متأسفانه به دلیل اینکه سالن سینما محل اصلی دیده شدن فیلم و خب سالن‌های سینما باید محل‌های امنی باشد برای اینکه جوان‌ها و خانواده‌ها بتونن با آرامش در اون دو سه ساعت رو بشینن و فیلم ببینن، متاسفانه شرایطی که وجود داره این امکانو برای مردم نمیتونه مهیا بکنه. متاسفانه اینقدر اوضاع نابسامانه که حتی بچه های ما در دانشگاه و در کلاس درس هم نمیتونن با خیال راحت درس بخونن و مورد حمله قرار میگیرن. سینما خب طبیعتاً در فرهنگ افغانستان مسئله ضروری به حساب نمیاد، در از تفریحیه که جایگاه چندم تفریح رو هم داره، یعنی حتی تفریح اول هم نیست. برای همین من فکر میکنم که نمیتونیم بگیم که الان در از چه شرایطی رو داره، چون چیزی به نام سینما به اون صورت معنی نداره. اما فیلمسازانی هستن در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان، که به عنوان سینماگر افغان تبار تلاششون اینه که فیلم‌هایی رو نزدیک به فرهنگ افغانستان، نزدیک به مسائل و مشکلات مهاجری تولید بکنن که این باعث میشه همچنان در فستیوال‌های جهانی و در جشنواره‌های بین‌المللی اسم افغانستان به عنوان یک کشوری که همچنان امیدوار به این کورسوی امید در سینما به نظرم دیده بشه و این امیدواری میتونه برای آینده ما رو منتظر نگه داره که انشالله روز که افغانستان هم از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنه و همین 5-6 سالونی که در کابل و در شهرهای دیگه هستن اینها چراغشون روشن بشه و مردم همچنان سینما برن. احساس میکنم میشه امیدوار بود.
جناب محمودی، خب سینما در کناری که صنعت هست یک علم هم هست در حوزه‌های مختلف، چه در زمینه نویسندگی، چه کارگردانی، چه بازیگری و چه بقیه حوزه‌هایی که وجود داره، فیلم برداری، نورپردازی و همه اینها. وضعیت سینمای افغانستان را از این نظر چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر سینماگران افغانستان با موضوع کاملا علمی برخورد میکنن و به دنبال یادگیری هستن؟
ببینید، اتفاقی که در زمینه مهاجرت ها افتاده، و خب افغانستان چیز حدود 50 ساله که مردمش بی سرزمین شدن و مهاجر به همه دنیا، این مهاجرت یک اتفاق منفی بزرگ داره و اون هم بی سرزمین و بی خانه شدنه، اما از طرف دیگه یک مسئله بزرگ دیگری رو هم به همراه داره و اون هم اینه که افغان ها مثل تمام مردم های مهاجر در تمام دنیا، وقتی سالهایی از مهاجرتشون گذشته در کشورهایی که به اون پناه بردن، کم کم به این فکر کردن که خب حالا باید آموزش ببینن، فرا بگیرن و چیزی رو در اصل داشته باشن به عنوان یاد گرفتنی، که این در مورد سینما هم اتفاق افتاده. یعنی افغانستان همین الان که من با شما صحبت میکنم در دنیا فیلمسازان بزرگی داره که صاحب جایگاه هست. این یعنی این که تلاش کردن و یاد گرفتن. در داخل افغانستان هم طبیعتا همینطوره، یعنی این تلاش برای یادگیری وجود داره، اما به دلیل اینکه سینما یک شوقیه که ما و سینماگرها دلشون میخواد که به زودی اینو بروز بدن و نشانه‌ای در خودشون نشون بدن، معمولا اتفاق میفته که خیلی ها جوانترها با دانش و سواد کمتری میرن سراغ فیلمسازی و میرن سراغ تجربه اندوزی، که اون هم نمیتونیم بگیم که بد است، اما این که طبیعتا به منبعی از علم وصل بشه اون چیزی که ما در اصل دلوم میخواد انجام بدیم، من فکر کنم این آینده درخشان میتونه داشته باشه. من ارتباط هایی که دارم و خوب میبینم و میشنوم، همین روز گذشته من دیدم که افغان فیلم 3-4 دوره رو در افغانستان داره برگزار میکنه. البته اینا که میگم به معنی ورکشاپ های کوتاه مدته، که این دوره ها در اصل همزمان با جشنواره لاجورد میخواد شروع بشه و از ایران تعدادی از دوستان میرن. خانم کریمی محبتی داشتن، چند دفعه ای که با هم صحبت میکردیم از منم خواستن که من دوره کارگردانی و بازی مقابل دوربین رو بذارم. من به دلیل مشکلاتی که دارم گفتم الان برام امکان نداره چون اینجا درگیر کار هستم، ولی این اتفاق داره میفته و این عزیزان دارن میرن. طبیعتا اگر که این بره به سمت این که این آموزش های جدی و مداوم تری باشه، طبیعتا ما میتونیم در آینده نزدیک و بعدترها در آینده های دورتر امیدوار باشیم به اینکه ما سینماگرانی به روز و با دانش روز جهان انشاءالله داشته باشیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
من تشکر میکنیم از شما دوستان و همچنان از همکاران ما در برنامه انعکاس، در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه امروز هم تقدیم حضورتان میکنیم، در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. ها را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور،
در مسیر دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی.
سلام به دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری، صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، با سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر گران قدری پرسیدند آیا این درست است که می گویند جهان خود به خود با وجود آمده است؟ برادر بزرگواری هم پیامک دادند و پرسیدند آیا توسل به امامان شرک نیست؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، حس کنجکاوی و دانش طلبی آدمی را برمی انگیزد که افزون بر شناخت خود و خدای خیش در راه شناسایی جهان پیرامون خود و قوانین حاکم بر این پدیده ها گام بردارد و اساساً می توان پیدایش و رشد بسیاری از علوم بشری را پاسخی به نیاز فطری انسان به جهان شناسی دانست. اسلام حقایق فراوانی را در باب پیدایش جهان، پدیده های طبیعی و فراطبیعی و روابط حاکم بر آنها عرضه داشته است و در آیات و روایت بیشماری از مسائل جهان شناختی سخن گفته است. از نظر دین مبین اسلام، جهان آفریده خود است. هر چیزی در جهان، رودخانه ها، کوه ها، درختان، حیوانات، پرندگان و هر چیز دیگر به وسیله خدا خلق شده است. قرآن بارها به انسان یادآوری می‌کند که مخلوقات جهان آفرینش آفریده خداوندند. هر چیزی در عالم گواه عظمت و قدرت اوست. آسمان زمین و هر چی در آنهاست آفریده اوست و فقط اوست که حافظ و نگهدارنده هر چیزی است. از نظر جهانبینی توحیدی، جهان یک آفریده است و با عنایت و مشیت الهی نگهداری می‌شود. جهان مخلوق خداوند بوده و کائنات لحظه ای از خداوند بی نیاز نبوده و نخواهند بود. این که می گوییم جهان مخلوق خداست بدین معناست که جهان به اراده او آفریده شده و نسبت آن با خدا نسبت تولیدی از قبیل پدر و فرزند نیست. چنان که می فرماید لم یلد و لم یولد، نزاده و نزایده شده. خب بریم سراغ سوال اول برنامه امروز. از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی پرسان میکنیم. خواهر گران قدر پرسیدن آیا این درست است که میگویند جهان خود به خود با وجود آمده است؟ جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید جواب سوال این خواهر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این حرف در واقع از اون چیزهایی است که به طور بدیهی اشتباه و باطله. یعنی انسان به ماهو انسان از همون جاش انسان هست یه سری فطریات داره که این حال دیگه نمیشه که از انسان جدا کرد، طوری که از همون کودکی درش هست. مثل همین که آیا معلول بدون علت میشه باشه؟ انسان عقلش میگه نه، انسانیتش میگه نه. اگر شما بگن که این ساختمونی که اینجا میبینید خود به خود به وجود اومده، هرگز باور نمیکنید. میگه میشه ساختمان باشه و به وجود آورنده‌ای نداشته باشه؟ این در فطرت انسان هست، در ذات انسان هست. یکی از اون چیزهای، از اون امور بدیهی فطری انسان که انسان همراه تولد همراه خودش داره همین، همینی که معلول بدون علت امکان نداره باشه، پدیده بدون پدید آورنده نمیتونه باشه. بنابراین این حرف رو ما باید در صورتی بگیم که اصل علیت رو انکار بکنیم، و یعنی همون فطرت انسان و انسانیت انسان رو انکار بکنیم. خب اگه از همین رو بپرسیم که علت این که شما این حرف رو میگید چیه؟ اینا باید اول اصل علیت رو قبول کنن بعد برای ما توضیح بدن دیگه. بگیم علت این که میگید جهان بدون خود به خودی به وجود اومده، دلیل شما چیه؟ سند شما چیه؟ این حرف علتش چیه؟ ناچارن که قبول کنن که علتی وجود داره. چطور میشه که این حرف شما بدون علت نباشه وقت کل نظام آفرینش بدون علت باشه؟ اگر به شما بگن که مثلا فرض کنید که یه ماشین خود به خود به وجود اومد، یعنی از زمین یه بار سبز شد، کدوم انسان عاقل قبول میکنه؟ مثلا اگه بخواد منافعش به خطر بیفته، مثلا فرض کنید که بدون اینکه چیزی بهش بده بگه بیاین پولها رو بگیر، یا کدوم پول؟ بیا این پولش خود به خود به وجود اومده دیگه. وقتی چه خود به خود به وجود بیاد، خود به خودم به وجود نمیاد، پس هر دو طرفش درسته. خلاصه این که اصل علیت از اصول بدیهی فطری انسانه. کسی بخواد این اصل انکار بکنه چند تا مشکل پیش میاد. یکی اینکه دیگه علمی باقی نمیمونه، یعنی برای بشر دیگه علمی باقی نمیمونه، چون همه علوم چی هم؟ بیان رابطه همین علیت هم. چرا؟ مثلا فرض کنید که فلز منبسط میشه چون هر علت انبساط فلز حرارت، علت سبک شدن مثلا جسم فرو رفتنش در مایع هست. کل علوم بیان همین رابطه علیت. وقتی ما اصل علیت رو که انکار کردیم، در واقع همه علوم رو علت انکار کردیم. مطلب دوم این که همونطور که اشاره کردم، یکی از بدیهیات فطری رو ما انکار کردیم. مطلب سوم این که باید ما بپذیریم که هر چیزی میتواند از هر چیزی به وجود بیاد. وقتی اصل علیت رو انکار کردیم، بعد وقتی ما گفتن که مثلا فرض کنید که سنگ موش زایید، باید بیم بله میشه. ولی گفتن که یک موشی گاو زایید، باید بیم بله میشه. چون اصل علیت انکار کردیم، همه اینها میشه ممکن دیگه. هر چیز میتونه علت هر چیز باشه. بنابراین اگه ما گفتن که کاغذ پول است، ما هم میگیم نه. حتی اگه گفتن که مثلا فرض کنید که زباله طلاست، یا برگ مثلا درخت اینها الماسه، هر ما داریم میگیم نه، چون هر چیز میتونه علت هر چیزی باشه. و آخر این که خود انکار این اصل علیت مستلزم قبول اصل علیته. باید اصل علیت رو قبول کنیم تا... خب من یه بحث فلسفی مطرح کردم، گرچه این سوال در این حد نبود که بخواد بحث فلسفی مطرح بشه، و پاسخش اینه که کسی که انسان باشه نمیتونه بگه علت بدون معلول بدون علت میتونه باشه، یک پدیده بدون پدیدآورنده باشه. هم مثالی که دادم، بگم ساختمان بنا ندارد، سازنده ندارد، هیچ کس قبول نمیکنه یا نقش از دست داده. بنابراین این حرف حرف بی منطقی است. بله اون کسانی که میگن که اولش مثلا یک انفجار شینشنان پیش اومد، خب حالا همون انفجار از کجا اومد؟ اون انفجار رو کی به وجود آورد؟ اون خاصیت اون انفجار کی بهش داد؟ کی اون خاصیت رو به یک انفجار داد که بیگ بنگ میگن چی میگن؟ و اینا همش علت میخواد دیگه. اونایی که میگن اینجوری میگن، میگن چه تازه این که گفتن این عالم ماده میشه و تازه بی علت نیست، علتشون انفجار. خب همون انفجار کی به وجود آورد؟ اون خاصیت رو در اون انفجار کی قرار داد؟ این خواص در ماده کی قرار داد؟ باشته میشه بگیم که پدیده باشه ولی پدید آورندش نباشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، انسان برای رفع نیازمندی های خود و برطرف کردن نقایص خیش محتاج به موجودات دیگر است. میلیون ها موجود از جماد، حیوان و انسان دست به دست یک دیگر داده و مشغول فعالیتند تا انسان بتواند در پرتو هستی آنها نیازمندی های خود را برطرف کند. این همان توسل است که یک واقعیت مسلم در فطرت آفرینش است. منکر این قانون سراسری آفرینش در حقیقت یکی از قوانین مسلم هستی را انکار کرده است. انسان تشنه با نوشیدن آب رفع آتش می کند. انسان گرسنه با خوردن غذا رفع گرسنگی می کند. بیمار با خوردن داروهای مختلف سلامتی خود را باز می یابد. خداوند در این عالم با عظمت برای رسیدن انسان به هر مقصودی وسیله قرار داده است که انسان بدون توسل به آن وسیله نمی تواند به مقصد و مقصود خود برسد. طلب دعا یا مغفرت با واسطه یا بی واسطه با یکدیگر منافاتی ندارند. اما آنچه از آداب و تربیت اسلامی به نظر می رسد، توسل عامل سرعت بخشی است که امید استجابت را افزایش می دهد. در تبیین و روشن شدن این موضوع از کلام خداوند شاهد و دلیل بهتری وجود ندارد. در آیه 35 از سوره مبارکه مائده آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، در انجام معاصی و محرمات بپرهیزید و به سویش با وسیله راه یابید. و خوبی از این آیه نقش وسیله یا واسطه در شناخت خدا و رسیدن به او به هر شکل آشکار می شود. توسل نیز در لغت همان وسیله یافتن است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب سوال بعدی برنامه را پرسان می کنیم از جناب آقای محمدی، برادر بزرگوار پیامک دادن و پرسیدن که آیا توسل به امامان شرک نیست؟
شرک یعنی که ما برای خدا شریک قائل بشیم، مثلا بگیم که خداوند برای عالم، برای ایجاد عالم شریک داشته، کمک داشته، خودش تنها این کار رو نکرده، یا الان در اداره عالم خدا کمک میخواد، بدون کمک نمیتونه عالم رو اداره بکنه. طوری که اگه ما کمک رو کنار بذاریم کارها مختل میشه و عالم اداره نمیشه. معنی شرک، شرک در افعال که حالا خود شاخهای متعددی داره. معنی توسل اینه که ما برای انجام یک کاری که از خودم که کار مهمی است از وسیله استفاده بکنیم. کارهایی که بدون وسیله نمیشه انجام داد، اینها رو از وسیله استفاده بکنیم. اما این وسیله رو کی خلق کرده؟ خدا. کی اجازه داده که از این وسیله استفاده بکنیم؟ خدا. نه اجازه داده، دستور داده. وابتغوا الیه الوسیله. کی این خاصیت رو به وسیله داده؟ خدا. کی رابطه رو بین ما و وسیله و حل مشکل ایجاد کرده؟ خدا. آیا وسیله در کنار خدا تأثیر داره؟ نخیر. وسیله خودش کاری نیست. وسیله فقط واسطه است بین ما و خدا که ما خودمون نمیتونیم مستقیما با خدا ارتباط داشته باشیم، اون وسیله ارتباط برقرار میکنه. این شرک نیست. این در واقع عین توحیده. چرا؟ چون در واقع داریم به دستور خدا عمل میکنیم. در واقع ما داریم اون نظامی که خود خدا ایجاد کرده رو ازش بهره میگیریم و همش هم به اجازه خود خداست. بنابراین ما عرض میکنیم که به لحاظ عقلی کسی بخواد توسل رو انکار بکنه باید در عقلش تردید کرد. مگر میشه انسان توی نظام که خداوند نظام رو بر اساس وسیله قرار داده ایجاد کرده، نظام نظام اسبابه، نظام نظام توسله، نظام نظام علت و معلوله، کسی به من توی نظام میخوام باشم ولی وسیله رو بذارم کنار، معلومه عقلش از دست داده. چرا شما وقتی گرسنه‌تون میشه مستقیما از خود خدا نمیخواد که شما رو سیر کنه، متوسل به قضا میشید؟ خب این که شرکه که. مگه مطعم خدا نیست؟ وقتی شما مریض میشید چرا به پزشک مراجعه میکنید؟ مگر شفا دهنده خدا نیست؟ مگر شفا دست خدا نیست؟ خب این شرکه دیگه. مصرف دارو شرکه، آب خوردن شرکه، سوار ماشین شدن شرکه، لباس پوشیدن شرکه، چون این همه وسیله، همش توسله. خب میشه گفت که انسان تو این نظام زندگی بکنه، تو این عالم باشه، از وسیله استفاده نکنه. معلومه که عقلش از دست داده. پس ما باشیم و به عقلمون مراجعه بکنیم، میبینیم که این نظام نظام توسله و هر کس تو این نظام هست خواهی نخواهی باید متوسل بشه و میشیم ما. همون کسانی که حرفا رو میزنن، حالا ایشون البته حرف وهابی ها رو داشت میگفت، حرف خودشون نبود، ولی وهابی ها چنین حرفا رو میزنن خودشون متوسل نمیشن. اونایی که به دشمنان خدا متوسل میشن که برای حفظ حکومتشون، برای ماندن خودشون به آمریکا متوسل میشن، به اسرائیل متوسل میشن. اگر توسل بده چشما به اونا متوسل میشید. توسل به رئیس جمهور آمریکا و باج دادن به رئیس جمهور آمریکا برای حفظ حکومت بد نیست، توسل به پیغمبر خدا بده. اگر توسل شرکش خوب شما که دارید انجام میدید که نه، اونایی که این حرفا رو میزنن خودشون چه بخوان چه نخواهن مرتب متوسل میشن و دیگه اونها هم برای اینکه مشکل حلش کنن میگن که عیب نداره، ما به خدا به اسماء و صفات خدا متوسل بشیم اشکال نداره، اما به مثلا پیغمبر متوسل نشین. خب سوال، اسماء و صفات خدا خداست، الله رحمان رحیم این اسماء که خدا نیست که. میگن که به نماز متوسل بشید عیب نداره، به روزه متوسل بشید عیب نداره. خب اگر توسل به غیر خدا شرکه، نماز که خدا نیست، روزه که خدا نیست که، پس توسل به نماز هم میشه شرک، توسل به روزه هم میشه شرک.